نگو که رویای دور از دست از خوش نیست. قبول ندارم.
شبت تا ظلمتم از بازی چشمت چراغانی، مرا دریاب ای خورشید در چشمت زندانی.
آمدم که تا به خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت.
فرقی نمی کند از کدام نسلیم، زبان فارسی ما را به هم پیوند می دهد. رادیو ایران آینه سخن.
دوستان عزیز، خانم فاطمه باقری با شما از کتاب حرف میزنن، کتاب شعر، نمایشنامه، رمان. بشنوید.
سلام، امروز هم قراره تازه های بازار کتاب رو با شما مرور کنیم. تک پردهی های چخوف نوشته آنتوان چخوف با گردآوری و ترجمه داریوش مؤدبیان منتشر شد. آنتوان چخوف پزشک، داستان نویس و نمایش نام نویس معروف روسیه بود. چخوف بیشتر از 600 داستان کوتاه و بلند طنز نوشته و 8 نمایش نامه بلند و 10 نمایش نامه کوتاه تک پردهی توی کارنامش داره. داریوش مؤدبیان مترجم این کار، پژوهشگر، نویسنده، بازیگر، کارگردان، مدرس و مترجم تئاتر، رادیو، تلویزیون و سینماست. آقای مؤدبیان تحصیلات دانشگاهی رو در دو رشته نمایش و زبان فارسی اول در ایران و بعد در فرانسه ادامه داده. کتاب بعدی مجموعه شعر جنون دارد این دوچرخه، سروده ایرج زیایی. آقای زیایی درباره این مجموعه شعر گفته کتاب جنون دارد این دوچرخه در برگیرنده 16 شعر بلند از نیمه دهه 40 تا دهه 90، جز اونایی که برای اولین بار اینجا چاپ شدن. بقیه اشعار قدیمی هر کدوم توی سالهای قصه‌ای داشتن. مثلا شعر باید از دنیا پیاده شوم سال 1353 سروده شده و اولین بار همون سال به همت منوچهر آتشی تو مجله تماشا منتشر شد. شعر یک تف یک صدا هم سال 1353 سروده شد و همون سال در روزنامه آیندگان ادبی منتشر شد. آقای زیایی میگن این شماره روزنامه رو گم کردم و این شعر رو از دست دادم. چند دهه در حسرت خوندن دوباره این شعرم بودم تا 3 سال پیش که به پیشنهاد دوستی به کتابخونه ملی مراجعه کردم و به همت یکی از کارکنان بخش نشریات موفق به پیدا کردنش شدم. کتاب اخبار جعلی، روزنامه نگاری و اطلاعات فریبکارانه نوشته شیرلین ایرتون و جولی پوزیتی با ترجمه جواد دلیری منتشر شد. این کتاب با این اسم عجیبش دنبال ارائه یک برنامه درسیه و به مسئله جهانی در حال ظهور اطلاعات فریبکارانه جواب میده که با همه مردم جامعه و به خصوص روزنامه نگاری در ارتباطه. و البته گفته شده کتاب اخبار جعلی، روزنامه نگاری و اطلاعات فریبکارانه راهنمای مفیدیه برای تمرین همه روزنامه نگارا. رمان روزگار اوسیان نوشته ژانت والز با ترجمه حمیدرضا همایونی فر منتشر شد. ژانت والز در این کتاب داستان مادر بزرگش لیلی کیسی اسمیت رو تعریف میکنه که گردباد، خشکسالی، سیل، رکود اقتصادی و غمبارترین فاجعه شخصی رو پشت سر میذاره، اما صبور، سخت کوش و مؤمن به زندگی از همه این سختی‌ها سربلند بیرون میاد تا داستانش برای نسل‌های بعد یک قصه خوندنی و پرکشش باشه. والز آثار پرفروش زیادی تو کارنامش داره که بین اونا قصر شیشه‌ای و روزگار اوسیان به زبانهای مختلف ترجمه شدن. در مراسم پایانی ششمین برنامه معرفی پایتخت کتاب ایران و ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب، شهر شیراز با عنوان ششمین پایتخت کتاب ایران در سال 1399 انتخاب شد و عوض بم، شهر ری و رفسنجان به عنوان شهرهای خلاق کتابخوانی ایران معرفی شدند. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
افتخار دادین، شنونده این کافه هنر بودین دوستان عزیزم. در ابتدای این برنامه بخشی از یک مثنوی رو از سروده های خودم پیشکش کردم به ایران، به همه شما ایرانیان راستین، و حالا شعر کامل پایان بخش این برنامه است با صدای سعید ادریسیان، آهنگی از مسعود نوروزی و تنظیم مهدی خیرخواهی. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
عشق از تو لبریز است و تو از عشق لبریز، از سبز نوروز تو تا سرخی پاییز. ایران من ای سرزمین سربداران، مهد دلیران، خاک سرخ مرزداران. عشق از تو لبریز است و تو از عشق لبریز، از سبز نوروز تو تا سرخی پاییز. ایران من ای سرزمین سربداران، مهد دلیران، خاک سرخ مرزداران. من می خروشم مثل کرخه، مثل کارون، حتی اگر چون قطعشگی غرقه در خون. من می درخشم چون کبودان در سیاهی، حتی اگر خشکیده باشم گاه گاهی. من کاوه‌ام، من آرشم، من داریوشم، من دشمن ضحاک شوم مردوشم. من سعدیم، فردوسیم، من شعر نابم. باید که چون خیام بر دنیا بتابم. چون دماوند و باش ایران، ای سرزمین عشق و ایمان، میهن جان، نام بلند آواز باد، نام
بسیار ممنونم از همراهی همه شما دوستان شنونده با رادیو ایران. تا این لحظه برنامه کافه هنر تقدیم حضور شما عزیزان شد و در این ساعت ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی رادیو ایران باشید. شما که دغدغه های محیط زیستی دارید و به فکر طبیعت پیرامونتون هستید.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. سکنالگی
آبی
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیباییش به ما هدیه داده. سلام، آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و آزادی بهرانی صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. روزهای گذشته خبرهای مبنی بر بروز آتش سوزی در مناطق جنگلی استان گیلان منتشر شد که باعث ناراحتی و نگرانی مردم ساکن این منطقه و همه علاقمندان به محیط زیست و طبیعت شد. البته گفته میشه این آتش سوزی تا کنون خاموش شده، اما معمولا در فصل گرما با توجه به افزایش دمای هوا آتش سوزی بیشتر رخ میده، ولی این بار وزش باد گرم دلیل این آتش سوزی اعلام شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره علت این آتش سوزی با یکی از مسئولان گفتگو می‌کنیم. پیش از برقراری ارتباط سلام می‌کنم به خبرنگار محیط زیست که ما رو در این گفتگو همراهی خواهند کرد. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
متشکرم. ارتباطمون برقرار شد با فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان، جناب سرهنگ محمد قربانی لرد. سلام بر شما.
منم عرض سلام دارم، وقت بخیر. خسته نباشید.
درود بر شما.
جناب سرهنگ، منم به شما سلام میکنم.
زنده باشید، در خدمتیم.
متشکریم از همراهیتون با برنامه سیاره آبی. آتش گرفتن بخشایی از جنگل‌های شمالی کشورمون دلمون رو غمبار کرد. جناب سرهنگ قربانی لرد، به ما بگید که در وهله اول علت این آتش سوزی چه بوده؟
خدمت شما عرض کنم که با توجه که ما یک تود هوایی بسیار گرم و خدمت شما باد تند رو در سطح استان داشتیم، خب این خودشی عامل اصلی این حریق ما بود. هرچند
بله،
با توجه به وضعیتی که در خارخاشه های خشکی که در سطح جنگل ها وجود داشت و بعد امروز هم میبینیم که الان جنگل نشین های ما در جنگل حضور دارن، دامداران ما، روستاییان، گردشگران هم تو این هوایی که گرم شد حضور پیدا کردن، ما آوردن به طبیعت ما و شکارچیان هم که الان فصل شکار از حضور داشتن و عوامل دیگه، اینا دست به دست هم داد. باید شاید این سرلنگاری هم که ممکن صورت گرفته باشه، خب این آتش صورت گرفت، این حریق ایجاد شد دیگه تو جنگل های ما.
جناب سرهنگ، مشخصه که در واقع عرصه های درگیر آتش سوزی چقدر تخمین زده شدن؟
توضیح بدم خدمت شما. با توجه که پیشبینی که از طریق سازمان هواشناسی ابلاغ شده بود و ما 40 سال قبل از این موضوع ایجاد آمادگی 100% رو در سطح نیروها با توجه به سالهای گذشتن بوده ما ایجاد کرده بودیم، آمادگی کامل در نیروهای ما در تمام رده‌های تابع ما ایجاد شده بود، آمادگی لازم وجود داشت. خدمت شما عرض کنم که با توجه از بامداد روز پنجشنبه حریق‌های ما به تدریج در سطح استان شروع شدند و تا از 16 شهرستان 13 شهرستان ما درگیر این حریق شدند. با توجه آمادگی وجود داشت، بعضن حریق‌های ما حتی به 100 متر بیشتر هم نرسید. 200 متر، 500 متر هم ما خاموش کردیم، 100 متر هم خاموش کردیم حریق‌ها رو. مهار کردیم، ولی جامالا مساحت بیشتری هم رسید. در مجموع تا ساعت پایانی روز شنبه 19 هم این حریقا ادامه داشت که در مجموع مساحت تقریبی که الان برآورد کردیم از شهرستان گرفتیم تقریبی هست، البته دقیق نیست، چیز حدود 35 هکتار از اراضی جنگلی ما دچار یا بگیم تمام حریق شدن. الحمدلله این حریقا 99% تپشی بود، البته اینم عرض کنم خدمتتون.
البته آمارهایی که اعلام شد و منتشر شد 130 هکتار بوده، شما اینو تایید نمی‌کنید؟
ببین 130 هکتار من گفتم، من عرض کردم که به تدریجی تا ساعت پایانی سال این داد در شب روز شنبه ما تا اون ساعت هم حریق داشتیم.
بله.
اون ساعت ببین من 707 هکتار هم اعلام کردم، شاید پایین تر هم اعلام به تدریج. بله. ببین 72 ساعت ما حریق داشتیم، حدود 72 ساعت به تدریج اتفاق افتاد دیگه، تا به 135 هکتار هم رسید.
ولی طبق صحبت های شما و دیگر مسئولان این 99% آتش سوزی سطحی بوده، درسته؟
بله بله.
جناب سرهنگ، در حال حاضر کانون ها کاملا خاموش شدن یا منطقه‌ای وجود داره که همچنان حریق داشته باشه؟
الحمدلله نعمت بارش و برف از دیروز ما در سطح استان داریم، الان هم در سطح خود مرکز استان داریم، صدر شهردش هم الان برف اومده تا بکنم 5-6 سانت هم رسیده، شاید بیشتر و شاید به 12 سانت هم بعضی جاها رسیده دیگه. بله کانون ها کاملا خاموش شده دیگه، نمیشه تو این برف بخواد آتیش به روشن شده باشه.
توی کدوم منطقه کانون ها بیشتر بودن؟
ببین بالاترین مساحت سطحی رو که هر ما داشتیم در منطقه کوکن یا ببین میز و گلبند رودبار بود که به 30 هکتار هم رسید، که عمقش هم در حقیقت بیشتر همین در همین نقطه بود که چیز حدود 5000 تا نهال ما، نهالای ما سوختن، همه دستاش خود رو و چیز حدود 200 از این درخت‌های بیمار که ما بهش میگیم که در حقیقت تنهای پوسیده اینا داشتن که سرفا بودن و البته بیمار بودن که دیگه اینا بودن، وای چه حدود 1000 تا درخت ما آسیب دیدن در این منطقه بیشتر.
از چه
گونه‌ای شد 30 هکتار هم برآورد شد مقدار تقریبیش؟
از چه گونه‌ای بودن جناب سرهنگ؟
گونه‌های مختلف.
جناب سرهنگ، در حال حاضر داریم به فصل گرما نزدیک میشیم، چیزی تا پایان زمستان نمونده، علل خصوص در ماه اول بهار ما شاهد این هستیم که جنگل‌های شمال کشور متاسفانه آتیش میگیرند و چرا حریق میشن. چه تمهیداتی در نظر گرفته شده برای این موضوع؟
ببین من خدمت شما عرض کنم این آمار رو ببینید، در سال گذشته سال 97 سال 98 نسبت به سال 97 آمارهای ما نشانگر اینه که حریقای ما کاهش پیدا داشته، کاهش پیدا کرده. اینکه ما بگیم ما فصل گرما میرسه حتما افزایش پیدا میکنه نیست، چون چرا؟ به دلیل اینکه ما برآوردی که آخرین مقایسه آماری که ما نسبت به سال گذشته 98 به سال گذشته داریم، کاهش آماری داریم، کاهش آماری هم تعداد هم مساحت رو ما در سطح استان داریم. اینا جهت استفاده خدمت شما عرض کنم که آینده ما پیشونیم، ولی حتما باید هوا گرمتر میشه، حتما این بحثش بده میکنه این نیست. اما خب با اون تجهیزات امکاناتی رو که ما برای ما فراش در اختیار ما هست، هرچند ما اینو قبول نداریم، ما باید تبدیل تجهیزات رو روز مثل بالگرد ما برشتر مجهز نیستیم، ما در بعضی نقاط سبور داریم که فقط امکان به قول معروف آتش خاموش کردن این آتش با بالگرد میتونیم انجام بدیم، ولی خب همکنون بیشترین اقدامات ما از طریق انفرادی داره انجام میشه، نفر داره نسبت خاموش کردن با این تجهیزات اولیه که در اختیارشون هست داره این انجام میدن.
جناب سرهنگی، جایی از صحبتاتون اشاره داشتید به درختانی که حالت و وضعیت بیمارگونه داشتن.
بله.
و با توجه به شک و شبهه‌ای که وجود داره مبنی بر فرضیه‌ای که شاید این آتش سوزی دستی عمدی و چون عامل انسانی همیشه دخیله عمدی بوده، آیا شما این رو تایید میکنید یا اینکه نه تکذیب میکنید و قبولش ندارید؟
نه، من خدمت شما عرض کنم که ما عامل اصلی این حریق‌ها رو انسانی میدونیم، نمیتونیم بگیم که حتما عمدی بوده و نمیتونیم ردش هم بکنیم.
بله.
و دلیلی باید داشته باشه. اما در یک نقطه از یکی از شهرستان‌های ما امروز اطلاعاتی من دادن که گفتن اینجا یکی از حریق‌هایی که اتفاق افتاده دامدارا با هم اینجا اختلافی داشتن در خصوص اینکه آقا این گفتین این اراضی مال من هست و اینجا بعد من علاش شر من هست و یکی گفته اینا، بس اینجا یک اختلاف ایجاد شده، الان هم این پرونده هم تشکیل شده در دست بررسی که با مقامات قضایی هم هماهنگ شده که این موضوع قرار بررسی بشه. بله هست امکان این که ما بیشتر میگیم سهلنگاری، اما 1% هم یا بگیم حالا تا نهایتا 2% هم پیش بینی میکنیم که احتمال عمدی بودن هم هست، ممکنه یه قاچاقچی بخواد انتقام جویی داشته باشه، یک سوجی بخواد یه جای رو آتیش بزنه که از اون موقعیت سوء استفاده کنه که بتونه در آینده اونو به تدریج تصرف بکنه، ولی اینا همه وجود داره.
آیا در قانون برای برخورد با چنین قضیه‌ای حالا صورت قهری یا مجازاتی در نظر گرفته میشه؟
بله، اگه عمدی بودن
اگر اثبات بشه،
برای اثبات بشه 100% مجازات میشن و به جزا اعمارشون میرسن، حتما اینجوری خواهد بود.
صمیمانه متشکرم از توضیحات شما، ان شاء الله که
من فرض کنم.
بله بله،
من دیگه مرتضی اگه فرمایید
خواهش می‌کنم.
یه وظیفه‌ای که الان ما داریم و از کلی ملت شریف من انتظار دارم که خودشون قوانین و مقررات رو رعایت بکنند، با این گردشگران ما، شکارچیان ما، برسن دامداران ما، روستاییان، جنگل‌نشینان ما، و اینکه انتظار دارم که اگر وقتی تخلفی، تصرفی یا همین حریق‌ها رو سریعا به ما گزارش بدم. ما یه خط سامانه 1504 صادقینی داریم که همکاران من به صورت 24 ساعته آماده دریافت هر گونه اخبار از مردم شریف هستن.
امیدوارم که هرگز این تلفن بابت چنین خسارت‌ها و بحران‌هایی به صدا در نیاد. خیلی ممنون جناب سرهنگ. معید باشید. با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا یار نگهدار.
خدا نگهدار. خانم خانی، خیلی وقتها علت‌های آتش سوزی وقتی عامل انسانی معرفی میشه، یک سهل‌انگاری کوچک، انداختن تکه شیشه، بخشی از یک قوطی فلزی یا هر چیزی که در مواجهه با تابش نور خورشید منجر به آتش سوزی میشه، میتونه یک جنگل رو به آتش بکشه و اینجا من به عنوان یک گردشگر باید مسئولانه برخورد کنم. امیدوارم برنامه امروز یک قدم رو به جلو باشه برای اینکه آگاهی گردشگران ما رو بیشتر کنه.
امیدوارم خانم سفری، چون جنگل ها ریه های زمین هستن و اهمیت ویژه‌ای برای ساکنان اون دارن. علاوه بر گردشگران، به نظر من دامداران و حاشیه نشینان جنگل ها هم باید به طور حتم از روشن کردن آتش یا رها کردن آتشی که روشن کردن در عرصه‌های طبیعی خودداری کنن.
توصیه به جای، متشکرم از شما. امیدوارم که به ویژه اهالی منطقه های بومی و محلی که در مجاورت جنگل ها و مراتع هستند با حساسیت بیشتری نسبت به این نعمت های خدادادی رفتار کنند، برخورد کنند و خودشون از اونها حراست کنند. سیاره آبی برای شماست، برای شما که دوست داره محیط زیستی. موضوعات مورد نظرتون در حوزه محیط زیست رو از این طریق به برنامه خودتون یعنی سیاره آبی اعلام کنید. همچنین تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. نخستین خیابان با روکش پلاستیکی در آفریقا. در آفریقای جنوبی نخستین خیابان با روکش پلاستیکی ساخته شد. در ترکیب آسفالت این خیابان از میزان قیر کاسته و به جای اون از پلاستیک استفاده شده. به این ترتیب علاوه بر تولید آسفالتی ارزان‌تر و مقاوم‌تر، جلوی ورود حجم زیادی پلاستیک به طبیعت گرفته میشه. آلودگی هوا روند پیری را سرعت می‌دهد. مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران نشون میده که ریزگردها و آلاینده های جوی در شهرهای آلوده وارد ریه افراد شده و موجب بروز التهاب ریه میشه. در ادامه این ریزگردهای آلاینده وارد جریان خون انسان شده و تأثیرات مخربی رو روی قلب، مغز، شاهرگ‌ها و سلامت قلب و عروق خواهد گذاشت. دانشمندان در پژوهش‌های خودشون دریافتند که اگر ریزگردهای موجود در هوای شهرهای آلوده وارد جریان خون افرادی بشه که میزان کلسترول خون اونها بیش از حد مجاز است، ترکیب دو عامل فوق به عنوان یک فاکتور تسریع کننده روند پیری عمل کرده و این تأثیر در قلب و مغز این افراد نمود بیشتری خواهد داشت. %50 پلاستیک مصرفی در جهان تنها یک بار توسط ما استفاده میشه. استفاده از پلاستیک به صورت یک بار مصرف صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد میکنه.
همراه شما شنوندگان عزیز تعدادی از پیامکاتون رو مرور میکنیم. پیامکایی که به 3900 ارسال کردید. پیامکی میخونم که شاید این پیامک تازه نیست. نه تنها در برنامه سیاره آبی این پیامک ارسال میشه و مطرح میشه، بلکه این دوست شهروند مسئولمون با این نگاه و حساسیت ویژه‌ای که دارن به برنامه‌های دیگه رادیو ایران هم پیامک میزنن و میخوان که این پیغام رو به سیاره آبی برسونن. گفتن در شهر شیراز 5000 هکتار باغ وجود داشته که تا الان 3500 هکتارش با وجود اینکه ممنوعیت ساخت وجود داشته اینجا رو برج ساختن و بناهای مسکونی اینجا به سمت آسمون برافراشته شده. خواهش میکنم برای این 1500 هکتار باقی مونده کاری بکنید. گفتند که شهرداری باید این وسط به میون بیاد که متاسفانه ازش خبری نیستش. دوست عزیز، حتما در یک برنامه درباره این مسئله با مسئولان شهرداری شیراز گفتگو خواهیم کرد، به شرط اینکه شما در پیامک بعدی که ارسال میکنید نشانی دقیق این 5000 هکتار باقی که به قول شما الان فقط 1500 هکتارش باقی مونده رو به ما بگید تا ما بتونیم راحت‌تر این موضوع رو براتون شفاف کنیم. یکی دیگه از مخاطبان سیاره آبی با یک بیت شعر از سعدی نوشتند که درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد. اگرچه این بیت شعر شاید درباره دوستی و از بین بردن کینه ها و کدورت هاست، اما خود درخت میتونه یک نماد و نشانه ای از دوستی باشه. چقدر خوبه که برای آشتی هامون اصلا درخت و نهالی قرض کنیم. متشکرم از این پیشنهاد قشنگتون. 3900 رو به خاطر بسپارید. نگذاریم خاطره شود. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که متاسفانه در طول سالها تعدادی از این گونه‌ها در خطر انقراض قرار گرفتن. ما در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه ها رو به شما معرفی می کنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه ها خاطره بشن. در این برنامه گاوه دریایی رو به شما معرفی می کنیم. شاید کمتر نام گاوه دریایی به گوشتون خورده باشه. گاوهای دریایی پستانداران آبزی بزرگی هن که شباهت زیادی به فوک ها دارن. از این خانواده در آبهای ایران یک گونه وجود داره که از جانوران بسیار نادر و کمیاب در دنیا محسوب میشه. نخستین ثبت مستند از این پستاندار دیدن لاشه تازه یک گاوه دریایی در سواحل خرموسا در استان خوزستان در سال 1363 بوده. این جانور گیاه‌خواره و در مناطق شنی گیاهان و علفهای دریایی رو با پوزش از ریشه خارج میکنه و بعد از تکان دادن این گیاهان و علفهای دریایی برای جدا کردن شنها و رسوبها از اونها این گیاهان رو میخوره. گاوه دریایی گاهی هم از بیمهرگان دریایی تغذیه میکنه. طی سالهای اخیر در خلیج فارس و دریای عمان گاوه دریایی بسیار کمیاب شده و با ادامه روند کنونی این گونه در سالهای آینده منقرض خواهد شد. با شناخت حیات وحش کشورمون مراقب حیاتشون باشیم. حفظ محیط زیست تشکر از موهبت‌های الهی است. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.